عزیز سلام بهت میگم، ادوین کشیش آبنوس هستم و خوشحالم که این فرصت رو داریم که میتونیم با هم دیگه کتاب خروج رو یک بار دیگه نگاه بکنیم. جلسه ششم هست به همراه کشیش کامبیز سقایی. وارد متن میخوایم بشیم امروز.
بسیار خوشحالم، با افتخارم از طرف خدمت شما باشم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان از هر جای دنیا که با ما همراه هستید. امروز به یکی از دشوارترین مکالمات الهیاتی در داخل کتاب مقدس می‌خوایم بپردازیم، در باب 4 آیه 21. اجازه بدید که آیه رو من قرائت بکنم. در خروج باب 4 آیه 21: و خداوند به موسی گفت چون روانه شده به مصر مراجعت کردی، آگاه باش که همه علاماتی که به دستت سپردم به حضور فرعون ظاهر سازی و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نکند. در این قسمت سخت کردن دل فرعون چه کسی مسئولش هست؟ منظور کتاب مقدس با گفتن این که دل فرعون را سخت می‌سازم واقعا چیه؟ 17 بار در خروج به ما گفته میشه که قلب او سخت شد. 9 بار خداوند قلب او را سخت کرده، 3 بار فرعون قلب خودش را سخت کرده و 3 بار هم به ما گفته نمیشه که چه کسی قلب او را سخت کرده. سوال اینه که چه کسی مسئول اعمال فرعون و نافرمانی او از خروج قوم اسرائیل هست؟ وقتی که خدا میخواد قومش رو بیرون ببره از مصر و میخواد که این قوم رو با خودش جمع کنه و اون رابطه نزدیکتری رو بعد از این سالها اسارت برقرار بکنه، فرعون قلبش رو سخت میکنه و وای میسته جلوی کار خدا. اما این قلب سخت شدن مسئولش کیه؟ خدا، فرعون یا چه کسی دیگه هستش؟ دلیل کلمه ای که تو اینجا به عنوان سخت شدن قلبش در وصف قلب فرعون به کار برده شده به معنی تقویت و قوی تر شدن هست که در جاهای دیگه کلام برای ترمیم و تعمیرات هم به کار برده شده. به طور مثال در نهمیا 3:23 به ما گفته میشه وقتی که بخشی از دیواری که طلا فروشان و بازرگانان تعمیر میکردند قبل از اینکه از همین فعل استفاده شده، اون تعمیر کردن اون دیوار از همین فعله، اما قبل از اینکه اونها شروع به کار بکنن و این دیوار رو بخوام بنا بکنن اون دیوار وجود داشته، بخشی بوده، چیزی نیست، دلالت بر کاری نیستش که نبوده یا تغییر کرده یا یک چیز جدیدی اومده، بلکه همان چه که بوده قوی تر شده و بنا شده و بالا رفته و تعمیر شده.
حالا وقتی که مسئله سخت شدن دل یک نفر در این خصوص فرعون داریم صحبت میکنیم، خب ما نظرات متفاوتی توی جامعه مسیحی میبینیم. ما داریم یکی از نگرش ها رو که وجود داره رو و دانشگاه ساوت ایسترن و همینطور کانون لایت مجده بهش معترف باور هست رو خدمت شما دوستان عزیز میگیم، ولی شما ممکن از یک نگرش متفاوت الهیاتی بیای نظرتون در این خصوص فرق بکنه. من میخوام بگم که با تمام تفاوت‌هایی که ممکنه توی نگرش‌ها وجود داشته باشه، این گفتگوها رو می‌تونیم با هم داشته باشیم، با هم گوش بدیم، از هم یاد بگیریم و نظرات همدیگر رو جویا بشیم. همینطور که برادرمون کشیش کامبیز گفتن، نگرشی که وجود داره و در خصوصش داریم صحبت می‌کنیم دلالت بر این می‌کنه که قلب فرعون چیزی قبلا نبوده که الان به یک شکل دیگه تغییر پیدا کرده. همونی که بوده مستحکم شده، قوی‌تر شده، راسخ‌تر شده، دل بسته او سخت او سخت‌تر شده. به نظر میاد که همچین این معنای واژه‌ای که وجود داره ما رو به چنین سویی داره میبره. و ما وقتی که نگاه بکنیم، باز برمیگردیم به اون یکی از اون اصولی که خدمتتون گفتم، وقتی داریم یک بخش رو نگاه میکنیم برگردیم ببینیم مسائلی در خصوص اون پیشتر گفته شده، آیا آیاتی بر از اون در تاریخ‌های بعدی این رو روشن‌تر می‌کنه، از خود کتاب مقدس به عنوان تفسیر برای تعریف و تشریح این آیات دشوار و ثقیل استفاده بکنیم. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم یک پیش زمینه ای در خصوص این که دل فرعون سخت شده توی کتاب مقدس وجود داره. اجازه بدید من یک قسمتی رو از کتاب پیدایش خدمتون بخونم، باب 15 آیه 13 تا 14. در این قسمت خدا داره یک حقیقتی رو در مورد این روزها آشکار میکنه. 15:13-14 میفرماید، بله 15:13-14 میفرماید که آنگاه خداوند به او فرمود یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست قریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد، اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد مکافات خواهم رسانید و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواهند آمد، ولی تو به سلامتی نزد پدر خود خواهی رفت و در کهنسالگی نیکو به خاک سپرده خواهی شد. داره اشاره میکنه به یک فرهنگی که در اون زمانی که الان موسی وارد صحنه شده و داره قوم اسرائیل رو برای آزادی فرا میخونه وجود داشته که مصریان رو تعریف کرده. این فرهنگی بوده که این سیستم زندگی، سبک زندگی بوده که تماما بر خلاف خدا بوده، یعنی دلی رو میطلبیده که بر تمام قوانین طبیعی نوشته شده بر دلهای ما هم طغیان کرده و او رو سرکوب کرده. قوم اسرائیل رو مورد ستم قرار دادن، در استبداد بر اونها حکومت کردن، از اونها به عنوان ملک خودشون ازان خودشون دونستن، از اونها برای توسعه شهرهای خودشون مسائل اقتصادی استفاده کردن و حقوق انسانها رو زیر پا گذاشتن و بردها در اون زمان نزد مصریان ارزشی نداشتن، همونطور که بعدها میبینیم توی حتی قرنها بعد توی خیلی از جوامع به همین شکل ادامه پیدا میکنه. و اگر میخوایم برگردیم و اون چیزی که خدمتتون رو خوندم یک نوری فرض بکنیم که داره جریان حاکم بر حکومت مصر رو برای ما روشن میکنه، اینطور میتونیم بفهمیم که این سبک زندگی، این نوع نگرش، این فرهنگ، این روحیه ضد خدا بودن و مخالف با قوانین طبیعی که میگم در اینان احتیاج به یک مکاشفه خاص نداشتن که یک شخص رو مورد ستم قرار ندن، اینا احتیاج به یک مکاشفه ای از بالا نداشتن که بدونن که چطور با هم نوع خودشون برخورد بکنن، اینا به همین شکل زندگی فاسدی رو داشتن و نشان دهنده زمینه قلب فرعون بوده که بر روی اون دیوارها مستحکم شده، بر روی اون قلب او تقویت یافته، به سوی سخت شدن و در مقابل خدا قرار گرفتن.
اما خیلی جالبه که وقتی که با این حالا سخت شدنش، همون ابتدا خدا میتونست که او را از بین ببره، مجازات بکنه، خدا میتونست که او را با اولین نافرمانی نابود بکنه، اما خدا این کار نکرد. او تصمیم گرفتش که فرصت بده، مدارا بکنه و از این فرصت، از این زمان استفاده میکنه برای جلال خودش. اما خدا تمام مسئولیتش رو به عهده گرفته. اولین بار که فرعون با خدا مخالفت کرد، خدا نکشتش، اما خدا میگه من هم دل او رو سخت کردم. خودش داره اعلام میکنه و همونطور که شما فرمودید، چیزی رو دوباره و جدید نه کرد، بلکه اون دل سختش رو سخت‌تر کردش. خدا کسی است که در پشت هر عملی هست، از جمله سخت شدن قلب فرعون.
اینجاست که یه مقدار داستان سخت میشه.
بله، اینجا یه مقدار از نظر انسان ما نمیخوایم که بالا قبولش بکنیم.
خب عرضم به خدمتتون، وقتی که این صحبت وارد صحنه میشه، یه مقدار ما رو دوچار مشکل و تشویش میکنه، چون یه قسمتی از صحبت ما این بود که ما یه چارچوبی رو، زمینه‌ای رو چیدیم، گفتیم که تو این چارچوب و زمینه قلب فرعون داره سخت میشه، چیز جدیدی به ماهیت قلب او اضافه نشده، او بر علیه خدا از همون اول با طغیان زندگی کرده، در عداوت زندگی کرده و به همین شکل میبینیم که این عداوت سختتر و سختتر و سختتر میشه. اما طرف دیگه داستان رو که میخوام وارد صحنه بشیم و در موردش صحبت بکنیم، همین نکته هست که برادرمون کشیش کامبیز گفتن که خدا انگار پشت این داستان هست. ما توی کتاب رومیان باب 9 آیه 18 یک جمله‌ای رو میخونیم که یه مقدار ما رو به لرز میندازه، ما رو یه مقدار به ترس میندازه. من هر وقت این آیه رو میخوندم، حقیقت رو بخوای، یه عرق سردی روی پیشونیم یه جوری مینشست که نکنه من یکی از اونهایی باشم که خدا دستش رو دراز کرده و قلب من رو در نهایت روزی سخت بکنه. تو این قسمت باب 9 رومیان آیه 18 میخونیم، میگه پس خدا بر هر که بخواهد رحم میکند و هر که را بخواهد سخت دل میسازد. هر کسی رو که به خدا بخواد رحم میکنه و هر کسی که خدا میخواد او رو سخت دل میکنه. خب صحبت و پرسش طبیعی که تو یک ذهن هوشمند و هوشیار مطرح میشه، پس عدالت خدا کجاست؟ پس رحمت خدا کجاست؟ پس نیکویی خدا کجاست؟ این پرسشایی هستش که توی الهیات مطرح میشه و کسانی که دارن از زاویه الهیات اصلاحات یا کلوینیزم این داستان نگاه میکنن پاسخی رو ارائه میدن که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. نگرش‌های دیگه هم هست که یک طور دیگه این رو بهش اشاره میکنه که بعدها بهش خواهیم رسید، در مورد این توی مباحث یک نگاهی خواهیم کرد. الان صحبت ما باز کردن و یا نگاه کردن به این آموزه از زاویه های دیگه نیست. ما داریم توی این رو توی متن و بطن کتاب خروج نگاه بکنیم از یک زاویه مشخص. اینطور به نظر میاد اگه بخوایم خلاصه بکنیم، حالا چرا اینطوریه چرا نیست رو به یه اشاره کوتاهی خواهیم کرد، که در نهایت خدا پشت این داستان قرار داره و خدا دست خودش رو داره. یعنی خدا در واقع در مقابل کار فرعون واکنش از خودش نشون نمیده، یا او در مقابل کار خدا یک واکنش نشون نمیده. این از قبل انجام شده، دست خدا توی این کار هست و خدا داره قلب او رو سخت میکنه. من خواهم یک چیزی رو اینجا باز بکنم برای دوستان که یک استراحتی تو این داستان بگیرن، یعنی آرامشی بگیرن. یک جایی هم توی کتاب رومیان خدا پولس اشاره میکنه که میگه خدا گفتش که من عیسی رو متنفر بودم و از برادرش یعقوب اینا اسم خیلی شبیه هستن، یعقوب رو دوست داشتم، عیسی رو ازش متنفر بودم، با او دشمن بودم. صحبت پیش میاد که چرا خدا از عیسی بدش میاد، چرا خدا از عیسی متنفره. یکی از پرسشایی که مطرح میکنن یا پاسخی در این خصوص در واقع داده میشه اینه که پرسشتون اشتباه، شما در مورد این مسئله صحبت نگید که خدا چرا با عیسی دشمنه. بپرسید چرا خدا با یعقوب دوسته یا محبت میکنه یا به او رحمت میکنه. نکته رو که میخوام توی ذهنتون داشته باشید، این رو میتونید بعدها بهش برسید، در موردش فکر بکنید، کتابها و مقالات بخونید که باز بشه براتون که چرا داریم این صحبت رو میکنیم. همه ما زیر گناه فاسد شدیم، تباهی تمام وجود ما رو گرفته. ما از همون اول که وارد این دنیای خدا میشیم با خدا داریم مخالفت میکنیم، با خدا داریم کلنجار میریم، با خدا داریم عداوت میکنیم. دل همه ما یک جورایی سخته، ولی این خدا دست خودش رو دراز میکنه و بر افرادی رحم میکنه. از میان این خیلی دشمنی که بر علیه خدا ایستادن، خدا دل موسی رو میگیره، بر او رحم میکنه، اما شاید از کنار فرعون میگذره و دل او رو اجازه میده سخت بمونه به یک معنایی. و چرا خدا این کار رو میکنه؟ آیا پس عدالت کجا، خدا کجا رفته؟ اگر بخوایم در مورد عدالت خدا صحبت بکنیم، خدا باید از کنار همه بگذره، موسی رو هم بگذاره دلش سخت بشه، ادوین رو، کامبیز رو هم بگذاره دلش سخت بشه. اما ما در مورد رحمت خدا صحبت میکنیم که خدا در رحمت خودش، در حکمت رازآلود خودش، برخی رو انتخاب میکنه و قلبهای اونها رو لمس میکنه تا نسبت به صدای خدا بتونن واکنش مثبت نشون بدن. آیا این پاسخ تماما قانع کننده است؟ خیر، این یک رازی هستش که پولس هم در جاهای دیگه بهش، حالا خواهیم رسید که بهش اشاره میکنه، میگه این یک رازه، ما نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته، ولی این کاری هستش که توی پشت پرده داره اتفاق میفته.
مشکل اینجاست که همونجور که فهمیدید سوال اشتباهه. ما میخوایم خودمون رو جای خدا بگذاریم، یا میخوایم خودمون رو در اون جایگاه قرار بدیم که انصاف او رو و اون روش او رو زیر سوال ببریم. آیا ما به عنوان انسان‌های محدود آیا توانایی اینو داریم که راجع به خدای نامحدود، ازلی و ابدی بتونیم درکش بکنیم و بررسیش بکنیم و عدالتش رو یا انصافش رو یا به قول معروف اون رحمتش رو چرا بگیم؟ ما هممون گناه کردیم و از جلال خدا قاصر هستیم. اما وقتی که آیه که شما فرمودید در رومیان 9:18 هر که میخواهم رحم میکنم، هر که میخواهم سنگدل میکنم، اما 9:14 رومیان 9:14 میگه پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی انصافی است؟ هاشا. پس این خدا خدای بی انصاف نیست، اما انصاف معیارش رو من دارم دارم یا خدا داره. خدا با معیارهای خودش انصاف و رحمت و عدالت و غضب خودش رو اجرا میکنه و من به خدای ایمان دارم که رحیمه، رحمتش جاریه و فرصت ها رو میده. حالا انتخاب انسان و اراده و حاکمیت مطلق خدا، این دو تا با هم درگیرن. چطور؟ من نمیفهممش، اما میدونم که اراده ما، تصمیمات ما، تصمیم فرعون حقیقی است و اون اراده خدا، حاکمیت مطلق خدا هم حقیقی است. پس فرعون نمیتونسته هیچ کاری رو انجام بده که خدا تعجب بکنه، ما هم نمیتونیم. همه زیر حاکمیت مطلق خداست، اما اراده آزاد هم داریم. او میتونست انتخاب کنه، میتونست توبه کنه، اما نکرد. چجوری کار میکنه؟ من نمیدونم.
حالا یک نکته ای رو هم که میخوام شما دوستان عزیز به عنوان دانشجویان بهش توجه داشته باشید و معمولا خیلی ها مرتکب این مسئله میشن، این هستش که وقتی که با مسئله راز ما برخورد میکنیم و روبرو میشیم، خیلی ها با این مفهوم راز آشنا نیستن و میخوان خدا رو روی میز جراحی بگذارن، اون رو تشریح بکنن و کنه وجود خدا رو تماما بدونن و هیچ تاریکی و سایه ای رو در این داستان نبینن. همه چیز میخوان براشون روشن باشه. اینجاست که وقتی که با این نوع روحیه به مسئله راز نزدیک میشیم، با یک روحیه تقلیل گرایانه میبینیم که میخوایم مسائل رو حل بکنیم. آیا همه چیز رو که نمیفهمیم باید بگیم راز؟ نه، در تلاش باید باشیم که بفهمیم. اگر جایی کلام برای ما آشکار کرده یا حتی در حیطه فهم و درک بشری هست، بتونیم توضیح و تشریح داشته باشیم یا حداقل تعریفی رو ارائه بدیم. اما در جاهایی که راز هست، باید راز رو بگذاریم راز باقی بمونه. انسان رو جایز هست تا یه حدی حرکت بکنه. حالا در مورد عواقب تقلیل گرایان نگاه کردن و نزدیکشون خدمتتون خواهم گفت، ولی یه مثال کوتاهی بزنم. به اینجا یادم میاد توی که از این توی کتاب تثلیث آگوستین یک صحبت رو میکنه، میگه که یک داشت وقتی در مورد تثلیث یا در مورد میخواست کتابی رو بنویسه که صحبتی در باب خدا بکنه، یک مثالی رو میزنه. میگه یک پسر بچه‌ای رو دیدم که در کنار دریای مدیترانه گودالی رو کنده و داره با کاسه آب دریا رو میریزه تو اون گودال و بعد بهش آگوستین نزدیک میشه، میگه چی کار داره میکنه؟ میگه دارم دریا رو تو این میریزم. گفت ای کودک نفهم، مگر میشه دریا رو گذاشت توی این گودال؟ بعد نگاه میکنه به آگوستین، میگه شما هم داری همین کار رو میکنی، مگه خدا رو میشه کرد توی کتاب؟ ولی حالا یه چیزی رو که من میخوام بگم این هستش که درسته گودال اون دریا نمیشه، ولی میشه توی این گودال یه تجربیات رو داشت. خدا یه حد و حدی رو برای من و شما تعیین کرده که توی اون گودال آب بازی بکنیم، اون جنس آب رو بچشیم، تجربه خدا رو داشته باشیم. حد و مرز رو خدا رو برای ما تعیین کرده. برای این گودال حصارهایی هستش که ما رو جایز نیست اونها از اونها عبور بکنیم، چون حیطه رمزه. حالا اگر بخوایم عبور بکنیم، با یک برخورد تقلیل گرایانه خواهیم داشت. یا حاکمیت مطلق خدا رو چنان رنگین خواهیم کرد که اراده آزاد انسانی کم رنگ میشه، در جاهای حذف میشه. ما خیلی از کسانی رو داریم حتی توی الهیات کلوینیسم، گروهی رو هستن که بهش میگن هایپر کلوینیستا، که اونها نگرششون به این صورت است که انسان هیچ اراده آزاد نداره، خدا همه چیز رو تقدیر میکند و هر آن چیزی که اتفاق میفته بدونه که انسان هیچ نقشی توی اون داشته باشه یا مفهوم اراده آزاد او باشه، تاریخ به جلو میره. گروهی هم هستن که طرف دیگه وزن رو زیاد میکنن، به طیف دیگه این داستان بیشتر سوق پیدا میکنن و میگن که اراده آزاد انسان تعریف کننده همه چیز هست، حتی حاکمیت خدا زیر نور اراده آزاد انسان هست که معنا پیدا می کند. و در این قسم می‌بینیم که انسان رو چنان خود مختار و آزاد معرفی می کنند که جایگاه خدا تو این داستان می‌بینیم کم کم توی مرحله دوم قرار می گیره. من فکر می‌کنم برخورد صحیح با این داستان مثل خیلی از آموزه‌های کتاب مقدس حد تعادل رو گرفتن هست. خدا داره از این حقیقت، همون که گفتید، صحبت می‌کنه، از حقیقت دیگر هم داره حرف می‌زنه. ما باید دو طرف سکه رو بدونیم. آیا می‌تونیم دو طرف سکه رو ارتباطش رو خیلی خوب بفهمیم؟ نه، این یک راز هست. ولی می‌تونیم در همان دم در مورد اراده آزاد انسان و حاکمیت مطلق خدا در یک دم صحبت بکنیم، بدون اینکه با صحبت‌های خودمون در تناقض باشیم.
برحال هر دو حقیقت در کلام خدا وجود داره، اما یه مثال منو کمک کرد تا بتونم در مقابل این پرسش هایی که در مقابل خدا داشتم به مقدار آروم تر بشم. یک سینی رو در نظر بگیرید که توش تمام لوبیاست، لوبیاهایی که کرم خورده، و وقتی این لوبیایی که کرم خورده داره کرم میلوله توش، دیگه اینو باید بریزیم دور، واقعا نمیشه اینا رو نگهش داشتش استفاده کرد. اما میاد یه نفر این تو بررسی میکنه، یکیشو میگیره، بعد نگاه میکنه یه ذره کمه، همشون کرم خورده و میذاره یه مقدار ترمیمش میکنه، میذاره کنار و میخواد ازش استفاده بکنه. تمام اینها مستحق دور ریختن بودن، اما او یکی یکی داره جدا میکنه و میذاره جیبش و استفاده میکنه برای بعدش. آیا اونهایی که در جیب هستن میتونن بگن چرا اونها ریختی دور؟ یا اونایی که دارن میریزن دور میتونن بگن که چرا اون یکی ها رو سوا کردی؟ همه اونها مستحق دور ریختنن. همه ما گناه کردیم و از جلال خدا قاصر هستیم. همه ما مستحق غضب خدا هستیم و رحمت خدا و فیض اوست که داره جاری میشه.
بله. پس باز برمیگردیم سر ما، حالا داریم تمام این آموزه های الهی را چی رو به شکل روایت خدمت شما میگیم، توی بستر همین کتاب خروج داریم با هم دیگه باز میکنیم اینها، توی قسمت نجات شناسی و انسان شناسی و خداشناسی توی الهیات نظامن مطرح خواهند شد که اگر امیدوار هستم در آینده بتونیم اینها رو هم دنبال بکنیم. ولی بس این هست، اگر بخوام یه کلی بگیم، انسان به خاطر گناه فرو افتاده، طبیعت او فاسد و تباه شده، توانایی انعکاس جلال خدا رو نداره، نمیتونه در خصوص خدا واکنش از او واکنش مثبتی از خودش نشون بده، تنها واکنشی که از او دیده میشه عداوت و دشمنی با خدا هست. حالا خدا وارد صحنه میشه و این انسان فرود افتاده رو رحم بهش میکنه، این انسان فرود افتاده رو بهش تولد تازه میبخشه. حالا به خاطر همین هستش که بسیاری معتقد هستن که انسان پیش از این که توبه بکنه و تولد تازه رو دریافت بکنه، تولد تازه پیش از توبه میاد. ما از نو زاده میشویم، متوجه گناهان خودمون میشویم، توبه میکنیم، خدا ما رو عادل میگردونه، وارد مرحله تقدیس میشیم. تمام اینها در یک آن شاید اتفاق بیفته، ولی به خاطر اینکه ما ترتیب منطقی او رو درک بکنیم، به این شکل این رو در یک طبقه بندی زمانی قرار میدیم. ولی اگر بخوایم این رو توی تجربه خودمون توجه بکنیم، میبینیم همه توی یک زمان اتفاق میفته، همون لحظه تولد تازه است و در همون حال توبه میکنیم و خدا در همون زمان ما رو عادل نگه میده، عادل میکنه. ولی میبینیم که برای توضیح و تشریح این مقدار بعد به قول معروف بعضی از چیزها روی این میز جراحی گذاشت و باز کرد.
آمین. اما وقتی که تصویر کلی رو نگاه میکنیم، خدا میخواد قومش رو نجات بده، اما هدفش چیه؟ هدفش این هستش که قوم او نماینده های او باشن و در اون راستای خط اون نجات اصلی که عیسی مسیح هستش داره کار میکنه. اسرائیل رو خدا میگه فرزندان من، اونا رو میخونه از اونجا و علتش این هستش که دوستشون داره. آیا آدمای خوبی بودن، تحصیل کرده بودن، نمیدونم پیشرفت کرده بودن، شهر خیلی خوبی داشتن؟ نه نه، این اصلا هیچ چیزی برای اونا نبوده، فقط خدا دوستشون داره و داره این فرزندشون رو خدا فرزنداشون میخواد جمع بکنه. اما این قوم اسرائیل نتونستن اون فرزند کامل باشن، همیشه افتادند، اما در عیسی مسیح میبینیم که اون فرزند کامل خداست و میبینیم که در متی 17 خیلی مهمه، میگه این از پسر من که از او خوشنودم، که او میتونه که اون کاری که اسرائیل نتونست انجام بده رو انجام بده. هدف خدا زمین نیفتاده، بلکه تمام اون کارهایی که خدا انجام داده در راستای انجام هدف اصلیش هست، نجات برای همه کسانی که در گناه دور از خدا هستند. و این رو از طریق اسرائیل نمیشد، اما عیسی مسیح کامل و شخصی است که فرزندی است که خدا خوشنود، پسر من که از او خوشنودم، او میتونه نقشه خدا رو انجام بده.
این تصویر خیلی زیبایی هست. اسرائیل خدا اون رو میخونه، اسرائیل با اینکه قوانین خدا رو میدونه نمیتونه قوانین رو اجرا بکنه، میفته، شکست میخوره، خیانت میکنه، بیوفا میشه، باز بلند میشه، دوباره همون اتفاق براش میفته، در نهایت نمیتونه مثل یک پسر محبوب زندگی کنه. چون کلام خدا بارها قوم اسرائیل، نه بارها، چند باری هستش که در مورد اینکه پسر من هست میخونه، اسمشو میگه این پسر من هست. و بعد ببینیم توی عهد جدید مسیح، هم شما گفتید، وارد صحنه میشه. و بعد ما توی داستان تعمید آب عیسی مسیح میبینیم وقتی که تعمید پیدا میکنه میگه این از پسر حبیب من که از او خوش نمیدم. کسانی که اونجا هستن، حالا ما که داریم از عهد جدید به داستان نگاه میکنیم، الان الهیات ما شکل گرفته، پرورش پیدا کرده، شورای نیقیه رو داریم، شورای کلسدان رو داریم، هر وقت در مورد این واژه نگاه میکنیم، پسر خدا، میگیم ببین پسر خدا به این معناست که خدا عیسی مسیح رو سرشت طبیعی و بشری و الهی داره، این دو تا سرش با هم مخدوش نمیشن در سازگاری کامل. ما از این زاویه داریم نگاه میکنیم، ولی یه لحظه بذاریم اینها رو کنار، اینا حقایق درستی هستن، بذاریم کنار یه لحظه، بریم توی جلد یک یهودی که داره این کلمه ها رو بدون داشتن شورای نیقیه و کلسدان و قسطنطنیه اینها داره نگاه میکنه. برای یک یهودی واژه پسر به معنای این بود که یک اسرائیلی، و عیسی مسیح در اونجا وقتی که داره تعمید پیدا میکنه، تعمید میکنه به یحیی هم گفت عدالت خدا اجرا بشه، میخواد اطاعت بکنه، میخواد بگه که اسرائیل که پسر خدا بود خراب کرد، اطاعت نکرد، شریعت رو کنار زد، من نماینده قوم اسرائیلم، من به عنوان یک اسرائیلی حقیقی تمام قوانین الهی رو اجرا میکنم، و بعد برای شما نتیجه رو که قوم اسرائیل باید به دست می آورد که با اطاعت وارد سرزمین می شد و حضور خدا تا به ابد با اون می مون که نکرد، من اطاعت می کنم و اطاعت من ثمرش حضور خدا برای شما خواهد بود. وقتی که از آب بیرون میاد نگاه میکنه، میگه این از پسر حبیب من که از او خوش موندم. درسته پسر در مورد اولویت او هم صحبت میکنه، در مورد این شخص دوم تاسیس هم هست. طرف دیگه داستان برای این یهودی ها این بود که عیسی مسیح آن چیزی رو که اسرائیل نتونست انجام بده انجام داد، و من در مسیح میتونم تمام ثمراتی رو که او به دست آورده رو درش شریک بشم.
آمین. در متی 16:16 وقتی که این پرسه مردم مرا که میدانند، و بعد میگه شما مرا که میدانید، میگه تو هستی مسیح پسر خدای زنده، و عیسی مسیح میگه کلیسای خود رو بر این صخره، بر این اعتراف بنا میکنم. عیسی مسیح امید ماست، امید نجات ماست، و او کسی است که خداوند برای ما، برای نجات بشری که از خدا دور شده بود قرار داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. ما تنها امیدمون او هست، و وقتی که خداوند فرمان میده و میگه بروید و شاگرد سازید، میگه به نام پدر، پسر و روح القدس این کار را انجام بدید.
تا جلسه بعد شما رو به دستای مسیح می‌سپاریم. هفته آینده قسمت هفتم تفسیر کتاب پولس رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم.